پس برای بیرون آمدن از زمین مصر باید راه درست را انتخاب کرد. وقتی بر سر چند راهی قرار می گیرید، راه درست را انتخاب کنید. فقط قوی و شجاع باش تا بر حسب تمام شریعتی که موسی به تو امر کرده آگاه عمل کنی. زنهار که از آن حد به راست یا چپ تجاوز ننمایی تا هر جا روی کامیاب شوی. باشد تا در این دفعه که به سر چند راهی رسیدیم بیباکانه به ندای شهود گوش فرادهیم. در کتاب مقدس این ندای شهود به آواز ملایم و آرام تشبیه شده است و اما معلمان تو دیگر پنهان نخواهند بود، بلکه چنان تو معلمانت را می‌بینی و گوش‌هایت سخنی از پشت سر می‌شنوند که می‌گوید راه این است و همان را طی کن. خیر و صلاحی که قبلاً برای شما تدارک دیده شده در همین مسیر است و زمینی که در آن زحمت نکشیده اید و شهرهایی که بنا ننموده اید را به شما داده ام که در آن ساکن باشید و از تاکستانها و باغات زیتون آن که نکاشته اید می خورید. من در پناه لطف خداوند و به برکت او راه درست را در پیش می گیرم. جایی که راه نیست، خدا راه را می گشاید. چگونه می توان از دریای سرخ خود عبور کرد؟ به قوم بگو که پیش بروند. یکی از مصیبت بارترین حکایات کتاب مقدس در مورد رد شدن قوم یهود از دریای سرخ است. موسی آنها را از زمین مصر که همان سرزمین بندگی و اسارت بود بیرون می برد، ولی مصریان آنها را تعقیب می کردند. قوم یهود نیز مانند بیشتر مردم دوست داشتند که به خدا توکل کنند. از این رو میان آنها زمزمه افتاد و به موسی گفتند آیا ما در مصر به تو نگفتیم که در زمین مصر خدمت کنیم بهتر است تا در صحرا بمیریم؟ موسی به قوم گفت نترسید و بایستید که خداوند شما را نجات می دهد و امروز آن را به عینیت می رساند و مصریان را تا ابد نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در اینجا می توانیم بگوییم که موسی ایمان را در قوم خود قطعی کرد، زیرا آنها ترجیح می دادند برده مصریان باشند که مصر اینجا همان تاریکی است. ولی باید با جهشی بزرگ به سوی ایمان از صحرای بزرگ تا به عرض موعود رسید. تردیدها و ترسها پیرامون انسان جمع می شوند، ولی همیشه کسی هست که بگوید پیش برو. همیشه یک موسی سر راهتان قرار می گیرد که گاهی یک دوست و گاه یک شهود خواهد بود. خداوند به موسی گفت چرا نزد من گله می کنی؟ به قوم بگو کوچ کنند، و اما تو عصایت را بلند کن و دست خود را به سوی دریا اشاره کن و آن را نصف کن تا از وسط دریا رد شوند. پس موسی این کار را انجام داد و خداوند دریا را با باد شدید تمامی شب برگردانید و وسط دریا را خشک ساخت و آب را شکافت و قوم از میان دریا به روی خشکی رد شدند، به گونه ای که چپ و راستشان دیوار بود و مصریان با اسب و سواران فرعون از عقب تاختند و به میان دریا آمدند و خداوند به موسی گفت دست خود را دوباره به سوی دریا اشاره کن و آب در طلوع صبح به جریان عادی خود برگشت و مصریان گریختند ولی خداوند مصریان را زیر دریا انداخت و آبها به جای خود برگشت و همه آنان را در بر گرفت و حتی یکی از ایشان نیز باقی نماندند. حال به یاد آورید که کتاب مقدس از تک تک افراد می گوید، یعنی حکایت صحرای تو و دریای سرخ تو و عرض موعود تو است. هر انسانی آرمان و عرض موعودی دارد، ولی آنقدر اسیر مصریان یا همان اندیشه های منفی شده است که همه اینها دور از دسترس و محال یا بزرگتر از آنچه شدنی است جلوه می نماید. و فکر می کنید با توکل به خداوند به صحرای بدتر از مصر می روید و از آن می ترسید. از کجا معلوم که عرض موعودی وجود داشته باشد؟ ذهن استدلالی همواره از مصریان یاد می کند و از آنها حمایت می کند، ولی به زودی کسی یا چیزی به انسان می گوید پیش برو، و معمولاً آن موقعیتی است که ناخودآگاه به سوی آن کشیده می شوید. یکی از شاگردانم که نوازنده ماهر پیانو است و در خارج از کشور نیز موفقیت‌های بسیاری کسب کرده بود، با مجموعه‌ای از روزنامه‌ها درباره کنسرت‌هایش با خوشحالی بازگشت. یکی از خویشاوندان او به کارش علاقمند شد و پیشنهاد کرد که از نظر مالی او را تأمین می‌کند تا در جاهای مختلف کنسرت داشته باشد و مدیری برای امور مالی و حسابداری هزینه ها انتخاب کردند و ترتیب فروش بلیت ها را نیز دادند. پس از یکی دو کنسرت چیزی از پول ها نمانده بود و مدیر مالی همه را بالا کشیده بود. وقتی شاگردم برای اولین بار نزد من آمد، ناراحت و آشفته بود و نفرت بسیاری نسبت به آن مرد در دلش بود. او چندان پولی نداشت و فقط می توانست اجاره اتاق سرد و بیروح خودش را بدهد و دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشت. و او در بند نفرت و فقر و محدودیت خود بود. یکی از شاگردانم او را با خودش به یکی از جلساتم آورد. او نیز سرگذشت خود را برایم بازگو کرد. گفتم، ابتدا باید نفرت و انزجار خود را نسبت به آن مرد کنار بگذاری. به محض اینکه او را عفو کنی، موفقیت به سویت باز می‌گردد. زیرا تو به قانون عفو و بخشایش عمل کرده ای. این کار آنقدر بزرگ به نظر می‌رسید که انجام آن تقریباً کاری غیر ممکن بود. در این هنگام خویشاوندش نیز از او مبلغ خرج شده را می‌خواست و همچنان زمان دادگاه نزدیک می‌شد و او پولی نداشت. از شاگردم دعوت شد که به کالیفرنیا برود. او آن مرد را بخشیده بود و دیگر آزرده خاطر نبود. پس از 4 سال ناگهان او را به دادگاه احضار کردند. به محض اینکه به نیویورک رسید، از من خواست تا برایش دعا کنم و کلام لازم را بر زبان آورم. در ساعت مقرر در دادگاه حاضر شد، ولی همه چیز خارج از دادگاه ترتیب داده شده بود. قرار شد مرد ماهانه آن پول را بپردازد. او شادمان نزد من آمد و گفت دیگر کمترین نفرتی نسبت به او نداشتم. وقتی با او سلام و احوال پرسی گرمی کردم، بسیار متعجب شد. خویشاوند شاگردم نیز گفت که همه ی پول متعلق به اوست و پس از آن حساب بانکیش پر از پول خواهد شد. پس از مدت کوتاهی به عرض موعود خود رسیده بود، زیرا از خانه بندگی یا همان نفرت بیرون آمده و از درهای سرخ گذشت. اندیشه مثبت او نسبت به آن مرد آبهای دریا را از هم جدا کرد و او توانست از زمین خشک بگذرد. زمین نهاد عنصری اساسی در زیر پاست و پا نماد درک و فهم است. موسی یکی از بزرگترین شخصیت‌های کتاب مقدس است. خداوند به موسی گفت که قوم خود را از مصر بیرون ببر و تنها رسالت او مقابله با فرعون برای رهایی بندگان او نبود، بلکه رسالتش برانگیختن سرکشی و عصیان قومی بود که در زیر کارهای سخت نیروی ابتکار و تفکر خود را از دست داده بودند. مقابله و رویارویی او در چنین اوضاع و شرایطی به نبوغ عظیم و ایمانی راسخ و شجاعت و از خودگذشتگی کامل نیاز داشت و با این صفات که تماماً در او وجود داشت او را حلیمترین انسانها نامیدند. همه ما اصطلاح حلم موسی را شنیده ایم. او آنقدر در برابر فرمانهای خداوند بردبار بود که این نام بر او برازنده شد. خداوند به موسی فرمود: و اما تو دست خود را بلند کن و به سوی دریا اشاره کن و آن را بشکاف تا قوم از میان دریا بر روی خشکی رد شوند. و او که هرگز شک بر دلش وارد نشد به قوم گفت: پیش روید. این فرمان واقعا مستلزم شجاعت و شهامت بی نظیر است. پیش راندن مردم به دریا با این ایمان که اصلا غرق نخواهند شد. و اما معجزه خداوند را بنگرید. و خداوند دریا را با باد شدید در تمامی شب گردانید و لاکن دریا را خشک ساخت و آب را شکافت. اکنون بدانید که چه بسا ممکن است این معجزه برای خودتان نیز هر لحظه پیش بیاید. اکنون به مشکل خود بیاندیشید. شاید به خاطر اینکه مدت بسیاری در اسارت فرعون‌ها که همان ترس‌ها، دودلی‌ها و ناامیدی‌های خود زندگی کرده اید، دیگر نیروی ابتکار و تفکر خود را از دست داده اید. پس به خود بگویید: پیش برو. و خداوند دریا را با بادی شدید در تمامی شب برگردانید. این باد شدید یک جمله تأکیدی نیرومند است. مثلا اگر مشکل شما مربوط به مسائل مالی است، مرتباً بگویید: خداوند روزی رسان است و شگفتی های بزرگ شادی آور من اکنون در پرتو لطف الهی و از طریق عالی به سوی من می شتابند. شنیده ایم که خداوند معجزه های خود را با روش های عالی به انجام می رساند. برخی از راه ها حیرت انگیز و غیر منتظره هستند و به محض اینکه کلام لازم را بر زبان آورید و برکات و نعمات را بطلبید، یعنی همان باد شدید را به دریا وزانده اید. پس بر دریای سرخ فقر و محدودیت خیش غلبه کنید. یعنی کار بیباکانه ای انجام دهید که عمل بیباکانه و شهامت خود را به ایمان نشان دهید. مثلا کسی از شاگردانم به گردشگاهی تابستانی دعوت شده بود که بسیار متداول و مد آن روز بود. او به خاطر اینکه مدت‌ها در ییلاق زندگی بی تحرکی داشت، کمی اضافه وزن پیدا کرده بود و لباس‌هایش دیگر اندازه‌اش نبودند. و برای چنین جایی لازم بود لباس مناسب مهمانی عصرانه بپوشد و نمی‌دانست چه کاری باید انجام دهد. زیرا دعوت ناگهانی بود و او پول آمادگی لازم را نداشت. برای مشورت نزد من آمد. به او گفتم: به شهود خود یا همان گواهی دلت توجه کن. هرچه دلت میگوید انجام بده. گفت: بیباکانه به جایی که دعوت شده ام بروم. پس برای خود اتومبیل رزرو نمود و رفت. وقتی به خانه دوستش رسید، از او استقبال گرمی کردند و سپس میزبان با شرمندگی گفت: امیدوارم از حرفم ناراحت نشوی. من چند دست لباس و صندل استرانه را که هیچگاه به تن نمی کنم در اتاقت گذاشتم که نمی دانم به درد تو می خورد یا نه. شاگردم با خوشحالی آنها را پذیرفته بود و به دوستش اطمینان داده بود که حتما از آنها استفاده خواهد کرد و هر کدام را برداشته بود گویی به تن او دوخته بودند. در واقع او بر دریای سرخ خود غلبه کرده بود و از روی زمین خشک رد شد. آبهای دریای سرخ از هم می شکافد و من از روی زمین خشک می گذرم و همکنون به سوی عرض موعود خود پیش می روم. نگهبان دروازه. و من نگهبانان را بر شما گماردم که می گفتند به آواز کرنا گوش فرادهید. همه ما باید از دروازه های تفکرات خود نگهبانی کنیم. نگهبان دروازه همان هوشیاری برتر ماست. این قدرت و اختیار به ما داده شده است که تفکرات خود را انتخاب کنیم. ولی به دلیل اینکه هزاران سال در فکر دنیا بوده ایم، مهار کردن آن بسیار دشوار است و این تفکرات همانند گله رمیده گوسفندان به سوی ذهن ما حمله می کنند. ولی یک سگ گله خود به تنهایی می تواند آنان را مهار کند و به سمت آغل براند. یادم می آید خیلی وقت پیش فیلمی دیدم که در آن یک سگ گله عهده‌دار مراقبت از گله بود. همه گله به جز سه تای آنها کنار هم جمع بودند و فقط آن سه تا مقاومت می کردند و بعبعکنان پا می کوبیدند. سگ فقط جلوی آنها نشست و نگاهشان کرد و هیچ عکس العمل دیگری انجام نداد. پس از مدت کوتاهی آن سه نیز به آغل رفتند. ما هم باید بیاموزیم که اندیشه ها و تفکرات خود را به همین روش مهار کنیم، یعنی با عزمی جزم و آرام، نه با مقاومت. وقتی افکارمان در غوغاست فقط یک جمله تأکیدی را انتخاب می کنیم و مکررن تکرارش می کنیم. گاهی ممکن است نتوانیم آنها را کاملا مهار کنیم، ولی کلام در اختیار مان است و تکرار بر ذهن نیمه هوشیار اثر می گذارد و قدرت تسلط به ما می دهد. در باب ششم کتاب ارمیا آمده است: و من نگهبانان را بر شما گماردم که می گفتند به آواز کرنا گوش فرادهید. شادمانی و کامیابی شما در زندگی به نگهبان افکارتان بستگی دارد، زیرا این افکار به زودی عینیت می‌یابند. برخی از مردم فکر می‌کنند که با فرار از شرایط ناخوشایند می‌توانند از آن رهایی یابند، ولی آنان هر جا بروند همین وضعیت را خواهند داشت و آنقدر این تجربه‌ها در زندگیشان تکرار می‌شود تا درس‌هایی که باید فرا گیرند و آنها را بیاموزند. این موضوع را در فیلم جادوگر شهر زمرد می‌بینیم. دروتی دختر کوچک بسیار غمگینی است. زن بدجنس دهکده می‌خواهد سگش توتو را از او بگیرد. از ناامیدی نزد عمه اما و عمو هنری می‌رود. ولی آنها هم او را جدی نمی‌گیرند و به او می‌گویند برو پی کارت. دخترک به سگش می‌گوید آن بالا بالاها در آسمان ها، آنجا همه خوشبختند، حتی یک آدم بدجنس هم پیدا نمی شود. جای خیلی خوبی است که می خواهم بروم آنجا. ناگهان تند بادی می آید و دروتی و توتو را با خود به شهر زمرد در بالای آسمان می برد. در ابتدا همه چیز خوب و جالب به نظر می رسید، ولی زن بدجنس به جادوگری وحشتناک تبدیل شده بود که باز قصد گرفتن توتو را داشت. حالا دیگر دروتی دلش می خواست به دهکده خودش برگردد، ولی به او گفته اند باید جادوگر شهر زمرد را پیدا کنی تا به آرزویت برسی، چون او خیلی قوی است و می تواند خواسته ات را برآورده کند. دروتی هم شروع به جستجو می کند. در راه مترسکی می بیند که مغز ندارد و به خاطر همین ناراحت است. مرد آهنی می بیند که قلب ندارد و به آن دلیل بسیار ناراحت است. به شیری برخورد می کند که دل و جرأت ندارد و او هم به این دلیل بسیار غمگین است. دروتی به آنها می گوید باید همگی برویم تا از جادوگر هر چه می خواهیم بگیریم. راه خطرناکی در پیش داشتند و با موانع گوناگونی برخورد کردند، زیرا جادوگر بدجنس می خواست دروتی را بگیرد تا توتو و دمپایهای یاقوتی رنگش را که از او محافظت می کردند بدزدد. عاقبت به قصر جادوگر رسیدند و سراغ او را گرفتند، اما همه اظهار بی اطلاعی می کنند، زیرا تا به حال کسی او را ندیده بود و او به طرز اسرارآمیزی در قصر زندگی می کرد. آنها بالاخره به کمک فرشته وارد قصر شدند و دیدند که جادوگر همان شعبده‌باز حیله‌گر است که در دهکده دروتی زندگی می کند. همه ناامید می شوند و فکر می کنند که دیگر نمی توانند به آرزوهای خود برسند. ولی فرشته به آنها نشانی می دهد و به آنها می گوید که به آرزویشان رسیده اند. زیرا مترسک با هر حادثه ای روبرو می شد، ناچار بود عقلش را به کار بیاندازد و تصمیم بگیرد که چه کار کند. پس مغزش را پیدا کرد و مرد آهنی متوجه شد که دروتی را دوست دارد، پس قلبش را پیدا کرده است. شیر نیز پر دل و جرأت و دلیر شده بود، زیرا هرگاه ماجرای پیش آمده بود از خود جرأت و شهامت نشان داده بود. فرشته خوب از دروتی پرسید تو از تجربه های خود چه چیز یاد گرفتی؟ دروتی گفت آموختم که هرچه میخواهم در دهکده خودم و در خانه خودم هست. آنگاه فرشته عصای سحرآمیزش را در هوا تکان داد و دوباره دروتی به خانه اش برگشت. در همین وقت دروتی از خواب بیدار میشود و میفهمد مترسک و مرد آهنی و شیر همان کسانی هستند که در مزرعه عمویش کار می کنند و همه خوشحالند که دروتی پیش آنها برگشته است. این قصه به ما می آموزد که اگر از مشکلات خود فرار کنیم، آنها ما را تعقیب می کنند. از هیچ وضعیتی ناراحت و آزرد خاطر نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد. یک قانون جالب بی‌اعتنایی است که می‌گوید هیچ یک از اینها بر من شوکی وارد نمی‌کنند و تکانم نمی‌دهند، و به عبارتی می‌توانیم بگوییم که هیچ کدام از این ناراحتی‌ها ناراحتم نمی‌کند. وقتی که از هیچ چیز ناراحت و آزرده خاطر نباشید، ناراحتی‌های درونی‌تان نیز ناپدید می‌شوند. و من نگهبانانی بر شما گماردم که به آواز کرنا گوش فرادهید. کرنا سازی است که از قدیم برای جار زدن و خبر کردن مردم از موضوعات جدید پیش آمده به کار می بردند. هرگاه اهمیت اندیشه و تفکر خود به هر کلمه را بدانید، دیگر عادت می کنید که در آنها دقت لازم را به کار ببرید. چه بسیار کسانی که تصاویر بریده شده ذهنشان حاصل و در نتیجه ترسشان است یعنی به دیدن چیزهایی مشغولند که طرح الهی در آنها نقشی ندارد. ولی کسی که چشم واقعی دارد، حقیقت را می‌بیند. نگاه او از شر می‌گذرد و آن طرف شر را می‌بیند و می‌داند که از آن شر خیر و خوبی نشأت می‌گیرد. او همه ی بی‌عدالتی‌ها را به عدالت تبدیل می‌کند و هر کس که به ظاهر دشمن اوست با خیرخواهی و دعای خود خلع سلاحش می‌کند. در اساطیر سیکلوب می‌خوانیم نسلی از غول‌ها که ظاهراً در سیسیل می‌زیستند فقط یک چشم در وسط پیشانی داشتند. این چشم همان قوه تخیل است. قوه تخیل در وسط پیشانی بین دو ابرو قرار دارد. بنابراین این غول‌های افسانه‌ای نیز نشان دهنده این آرمان هستند. در واقع انسان یک چشم همان غول است که هر فکر و اندیشه او سازنده و هر کلمه او کلام اقتدار است. پس چشم سوم نگهبان دروازه است. این چشم همان چراغ روشنکده بدن است. پس هرگاه چشمت واضح و روشن ببیند، تمام بدنت روشن خواهد بود. با آن دیده درون که مشیت الهی و دنیای آرامش و فراوانی و نیک خواهی را می‌بیند، می‌توان جهان را آزاد کرد.